آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا، کاری از شبکه فرهنگ.
و آنگاه برادر من آموختیم که با یکدیگر سخن بگوییم، بس آرام و بی پیرایه. اکنون همدیگر را درک میکنیم، به بیش از این نیازمان نیست و فردا میدانم که بی شیل پیل تر خواهیم شد. کلماتی را خواهیم یافت که برای همه قلب ها، برای همه لب ها وزن یکسان دارند. درست این همان چیزی است که ما می خواهیم، زیرا برادر من ما آواز نمی خوانیم که تافته ی جدا بافته باشیم، که بر سطح بنشینیم. ما آواز می خوانیم که مردمان را با هم متحد کنیم. به نام حضرت سلام و سلام بر شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمت شماست و ما گفتگوی فلسفی دیگری رو در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، در خدمت و همراهی شما خواهیم بود و امیدواریم که همراهی شما مثل ما در معیت جناب دکتر علی زمانی عزیز فایده های بسیاری داشته باشه، همانطور که برای ما داره برای شما نیست. پس با در جستجوی معنا همراه خواهید بود و انشاءالله بحث های خوبی که درباره مفهوم تنهایی و معنای زندگی خدمت شما ارائه میشه.
میزی برای کار، کاری برای تخت، تختی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ. این بود زندگی. شعری رو که خدمتتون خوندم از زندیات حسین پناهی بود. میشه گفت جوهره آن چیزی که خیلی وقتا خیلی از ماها تجربه میکنیم با عنوان زندگی، و خب یکی از نتیجه های این نوع تجربه یک احساس درماندگی، یک احساس سخت و تلخ به نام تنهایی هست که میتونه حال ما رو همیشه منقلب کنه، حال بدی رو برای ما داشته باشه. و خب تعبیرهای مختلفی هم که در ادبیات و هنر از این روزمرگی های ملالاور میبینیم در واقع بیرفت نیستن به بحث از احساس تنهایی که موضوع اصلی گفتگویه ماست که در خدمت جناب دکتر علی زمانی هستیم. پس امیدوارم که همراه ما باشید و شنوای گفتگوی ما با جناب دکتر، که البته بیش و پیش از هر چیز عرض سلام دارم و خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، جویندگان معنا و سالکان طریق حقیقت، و خدمت دوست عزیزم جناب دکتر هدایتی که همیشه همراه خوبی هستن در مسیر جستجوی معنا. امیدوارم امشب هم در مسیر معنا قدمی برداریم، ریس خار سفره معنا باشیم.
اگر موافق باشین آقای دکتر، امشب هم درباره پارادوکس تنهایی حرف بزنیم و اینکه این دیگری چگونه است که هم بودنش لازم است و هم حضورش جهنم.
در واقع تنهایی، تعریفی که ما کردیم، اولین نکته‌ای که گفتیم این بود که تنهایی فقدان حضور دیگری هست. نکته دومی که گفتیم مقصود از حضور دیگری، هم دیگری را تعریف کردیم. دیگری در واقع سوژه است که در مقابل سایر ابژه‌ها سوژه هست در واقع، یعنی یه جورایی نگاه داره و مراقبت داره نسبت به ما، اهتمام داره، توجه داره، التفات داره نسبت به ما، یا حداقل به او التفات می‌بخشیم. پس بنابراین دیگری را هم معنا کردیم به منزله سوژه دیگر در واقع مورد نظر ما بود، نه صرف یک ابژه، یه شی، یه دیوار یا یه مثلا صندلی یا کتاب اینا. بعد نگاه را هم، نکته سوم این بود، نگاه را یک کمی باز کردیم. مقصود ما از حضور دیگری آمدیم بر طبق همون چیزی که در کتاب هستی و نیستی سارس هست، در یکی از فصولش که درباره نگاه هست، اول ما معطوف میشیم به همین نگاه به معنی دیدن، دیدن با چشم. البته این خیلی مهمه و دیدید که انسان ها اصولا در چهره اونها شناخته میشن و چهره برجسته ترین عضو چهره به نظر میاد چشمه. البته ما گفتیم یه معنی عمیق‌تری داره نگاه و اون شاید اگر بخوایم به زبان حافظ بیان کنیم، در نظربازی ما بی بصران حیرانن، یه جور نظره. دلوک یعنی نگاه کردن، یعنی قضاوت کردن. وقتی ما میگیم تحت نگاه دیگری هستیم، یعنی تحت قضاوت دیگری هستیم، تحت توجه دیگری هستیم، تحت التفات دیگری هستیم. مثل اینکه چشمهایی مراقب ماست، ما رو میبینه، ما رو میپاد، درباره ما قضاوت میکنه و طبیعتا ما تنها نیستیم به این معنا. این مقدماتی بود که لحاظ مفهومی ما باید توضیح میدادیم. ما تو بد مخمسه گیر کردیم در واقع، یعنی اونجوری که بعضی از فیلسوفای اگزیستانس توضیح میدن، ما توی تناقض حل ناشدنی قرار گرفتیم. دقیقا داستان ما مثل داستانیه که مولانا تو بحث مستسقی مطرح میکنه. مولانا عشق را به استسقا، که هرچی انسان تشنه تر میشه بیشتر آب میخوره و هرچی بیشتر آب میخوره تشنه تر میشه. ما تشنه نگاه دیگری هستیم، ولی این نگاه دیگری ضمن این که به ما هویت میبخشه و برای ما خیلی مهمه، در حقیقت ما در زیر سایه نگاه دیگری هستش که احساس مهم بودن میکنیم،
احساس بودن
میکنیم. در کنار دیگری هستش که من مطرح میشه. من بدون دیگری اصلا معنا نداره. به قول مارتین بوبر، من با توه، یعنی من
بدون تو،
بدون تو ما نداریم و من با تو معنا پیدا میکنه. در تقابل با تو، در عشق به تو، در گفتگوی با تو، در پناه بردن به تو، فرار کردن از تو و بی نهایت رابطه ای که بعدها هایدگر این خیلی مفصل بیان کرد. ولی این تو متاسفانه ما را در واقع میخکوب میکنه، نمیذاره من خودم باشم. یه جوری هم درد هم درمان و مشکلی پیدا میشه. دیده شدن خیلی وسیعه، خیلی خیلی وسیعه،
چون این خطر داره که گاهی وقتا خیلی معنی سطحی ازش مستفاد بشه.
دیده میشم یعنی فهمیده میشم، دیده میشم یعنی مشوق قرار میگیرم، دیده میشم
مورد توجه قرار میگیرم،
دیده میشم حتی مورد نفرت قرار میگیرم
و مهر
قرار میگیرم، مورد خطاب قرار میگیرم، مورد سوال قرار میگیرم، دیده میشم. این دیده شدن از کندم به معنی وسیع کلمه. حتی توی اون تعبیر فکر میکنم، کوجیتو دکارت هم میگن کوجیتو، در اونجا معنای وسیعی داره. میاندیشم، من خیال میکنم، من شک میکنم، من تردید میکنم، گفتم به معنای وسیعی، من انتخاب میکنم. در اینجا هم به نظر میاد دیده شدن یه معنای بسیار وسیعی داره. در واقع ما در پرتو نگاه دیگری هستش و حضور دیگری هست که وزن پیدا میکنیم، اهمیت پیدا میکنیم. حالا همینجا من یه اشارهی بکنم که در داستان عشق بعضی ها فکر میکنن فقط عاشق شدن مهمه، در حالی که معشوق بودن بعضی ها گفتن تو معناداری زندگی مهمتره، چون معشوق دیده میشه، ارزش او دیده میشه، زیبایی او دیده میشه. ولی زیبا رو، کسی که مهرو هست، کسی که پری رو هست، این دوست داره روز را،
اصلا تاب مستوری نداره
و به قول مولانا تو همون اوائل میگه نمیتونه خودش پنهان بکنه. میدونی کسی دوست داره پرزنت بشه و حالا مثلا عرض میگفتن رژه در معنی قدیم مرحوم فروزانفر آورده، دوست داره مثلا بیاد و خودش پرزنت بکنه، ارائه بده که زیبایی داره، جلال و شکوهی داره و عظمتی داره. بنابراین ما در زیر نگاه دیگری هستش که احساس شکوه میکنیم و احساس عظمت میکنیم، ولی متاسفانه همه نگاه ها پاک نیستن. یعنی من از اینجا امشب میخوام همین دو نوع نگاه را از هم تفکیک بکنیم. یه نگاهی که اجازه میده من خودم باشم، نگاهی که آزادی من از من نمیگیره، نگاهی که به من بال میده، پر پرواز میده، عاشقی که معشوق رو فرقه میکنه، به یه نوع نگاهی که نگاه حرامیانه است و نگاهی که
نگاه زهرالوده.
زهرالوده و نگاهی که متوقف میکنه. ولی حالا ادعایی که سارتره متاسفانه این هست که میگه اصلا نگاه همیشه نگاه محدود کننده است.
خیلی که موافق باشیم فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شما باشیم بعد از این فرصت موسیقایی و ادامه گفتگومون رو در خدمت هست. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی گفتگو میکنیم درباره تنهایی و معنای زندگی. خدای دکتر، به نگاه اشاره کردین و دو نوع نگاهی که اگر بین این تفکیک کنیم گویا میتونیم از دل پارادوکسی که حالا بیشتر تمثل پیدا کردیم به آثار سارت و نگاه سارت یه ذره رها بشیم یا حداقل فاصله بگیریم با این تفکیک نگاه ها.
البته اختصاصی به سارت نداره واقعا. من از کردم اکثر فیلسوفان اگزیستانس ما رو از یه خطری باز می‌دارن، با اون خطر عدم اصالت هست. عدم اصالت وقتی ما بخوایم دقیق توضیحش بدیم یعنی قربانی کردن تفرد، و این در واقع همونطوری که هایدگر خیلی روش تکیه کرده در کتاب وجود زمان به سیطره دیگری برمی‌گرده و سیطره دیگری در نظر هایدگر خیلی معنای وسیعی پیدا کرد. ذوب شدن در دیگری، غرق شدن در دیگری ما رو نجات نمیده و ما رو قربانی میکنه، خود بودن ما رو از ما میگیره. و اینه که ما اینجا مثل که توی پل صراط داریم راه میریم. این دیگری ها خیلی عجیبن و فکر میکنم پسوکه این مسئله انسان اینه که با دیگری ها چه کار بکنه. به نظر میاد که بعضی از آدم ها با گوشت و پوست و استخوانشان این جهنم بودن و حضور دیگری ها را، بعضی دیگری ها را در محیط کارشان در جامعهشان احساس میکنن. منتها فیلسوف وقتی حرف میزنه اگر به صورت قضیه مهمله حرف بزنه به قول سهروردی میشه موجبه جزئیه، میشه بعضی از حضورها جهنمیان. ببینید اساسا ما چرا به دیگری پناه میبریم؟ آقای دکتر هدایتی، ما از ارتباط چی میخوایم واقعا؟ این خیلی مسئله مهمه.
ما خودمونو میخوایم در ارتباط،
ما میخوایم پروبال پیدا کنیم واقعا، میخوایم شکوفا بشیم. اصلا اون چیزی که تو داستان ارتباط ما میخوایم رهایی از قفسه.
دقیقاً.
دوباره من نمیخوام یه قفس طلایی پیدا بکنم، خودم را میخوام و دیگری هم به خاطر خودش میخوام. او من همون گونه که هستم نشان میده، یک، و دو، خودش همون گونه که هست باشه. یعنی من هم آینه برای او هستم، ما آینه های متعاکس هستیم، روبروی هم هستیم. بله اگر این رابطه آینگی یک طرفه باشه او صرفا میشه مثل کسی که ما وقتی میخوایم یه تصویری را رسم کنیم به عنوان مدل از او استفاده.
یا حتی اگه پنجره باشه، چون به معنی اینکه دو تا آینه گفتین یادم اومد، ما جون دو دریچه روبروی.
بله آگاه زهر بگومن اوپننس. بله یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. یعنی اینجوری نیست که فقط او آینه باشه، تو هم آینه هستی. اینی که مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض هستن واقعا همینه، مددکار یکدیگر هستن.
این دو قید به نظر من که فرمودین خیلی قیدای مهمی بود.
بله
ممنون.
ببینید اساسا سوال من این بود، ما چرا به دیگری پناه میبریم و چرا به سوی دیگری میریم؟ حالا این دیگری میخواد معلم باشه، میخواد مراد باشه، میخواد معشوق باشه، میخواد البسی خدمت شما، حتی من بالاتر میرم، چرا به سوی خدا میریم؟ چرا به سوی هستی میریم؟ کسی مثل امیرالمومنین که تو اوج عرفانه، و واقعا ابن عبدالحدید معتزلی میگه عرفان عشقی سرخیلش امیرالمومنینه و همونطوری که پهلوانان از امیرالمومنین سرمشق گرفتن، عارفان عاشقانه و غیر کاسبکار از امیرالمومنین گرفتن، ما ابتک خوفن من نارک ولا طمعا فی جنته بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، من تو را به خاطر خودت دوست دارم. ولی ببینید باز در اینجا بحثی عرفا مطرح کردن و بحث تشبع به خداونده. عارف میخواد شبیه به خدا بشه، میخواد به خدا برسه. خب باز سوال میشه چرا میخواد به خدا برسه؟ میخواد به آرامش برسه، میخواد به قرار برسه. پس بنابراین دلیل این که ما به سوی دیگری میریم استکمال واقعا اونطوری که توی فلسفه راه هست و فیلسوفان مسلمان به خوبی این بحث کردن، ما واقعا میخواییم در اون مسیر شدن رها بشیم و جان ما سعه پیدا کنه، آگاهی ما بیشتر بشه، آزادی ما بیشتر بشه، سرسبز بشیم، شکوفا بشیم، سلف ریالایز بشیم. به این دلیل اصلا به سوی دیگری میریم و دیگری هم که به سوی ما میاد به خاطر همینه. حالا این البته شما ممکنه بگید آقا توش یه نوع ابزاریت هست، چه اشکال داره؟ این ابزاریت، ابزاریت زیبایی است. ما از خیلی چیزا استفاده میکنیم. کتاب ابزاره، آری، ولی ابزار برای آگاهی، ولی آگاهی ارزش داره. به یه معنا آری، مریدی که به سوی مراد میره درسته، مراد قایته، ولی به یه معنا مراد ابزارم هست، ولی ابزار با ارزشی.
دقیقاً. آقای دکتر از این منظرم میشه به این نگاه کرد که چون شما خیلی رو پارادایم عشق هم تاکید دارین، اصلا خودتون یک فاحشه‌ای. تو عشق ما مخصوصا تو عشق سطوح بالا، حالا یه عشقی مثل عشق آگاپه، ما نگاه همون مبتنی بر دهش دیگه،
درسته،
و انتظار چشم داشتیم، و در نتیجه تعلقی هم نیست.
والا به نظرم حالا انشالله شب مهتاب بیاد به اون بحث آگاپه و ایروس برسیم
انشالله.
اون عشق آگاپتیک یا اون عشق دهنده کاملا کاملا بدون تمایز و فقط مال حضرت حق به نظر من. تعبیر کنتو کنزن مخفیان و احباب تو ان اعرف و خلق تو الخلق لکی اعرف، به نظرم اونو بذاریم اونجا، بیایم تو همین بحث انسانی از منظر انسانی. اون یه منظر خدایی میشه. واقعا ما میخواییم در حقیقت اون خودمان هم در این که فانی بشه در خود او و به یه خود برتر دست پیدا بکنی. قبول دارم این را که تشی خود مطرحه و نمیتونه مطرح نباشه، ولی یه خود اصیل. فرق رابطه اصیل با غیر اصیل اینه که محصول رابطه اصیل رسیدن به خوده و خود شدنه و شناخت خوده و بهتر کردن خوده و بالاتر رفتن تو قلمرو انسانیته و قلمرو تعالیه. ولی رابطه غیر اصیل شما هر چی بیشتر توش فرو میرید بیچاره تر میشید و از خود واقعیتان دور میشید. اگر بخوایم به حسب میوه، اون تعبیری که کیرکگور تو کتاب ورکس آف لاف داره، میگه درخت رو از میوهش باید شناخت، درخت رابطه رو باید از میوهش شناخت. ببینید این رابطه نتیجه چی میشه و محصولش چیه، کی از توش میاد بیرون. شما مثلا گاهی وقتا مثلا به نظر من برای اینکه استاد بشناسید یه مکتب فکری، معلوم دکتر شریعتی حالا یه تعبیری میکرد، میگه هر مکتبی رو از چند طریق میشه شناخت، یکی از کتابش، از خداش، یکی از بهترین دست پرورده هاش. واقعا شما مثلا یه استادی رو نگاه میکنیم تمام شاگرداش به پوچی رسیدن، به بنبست رسیدن،
یا به نون و نوا رسیدن، فقط
حالا یکی میبینی به نون و نوا رسیدن، یکی هم میبینی نه، میوه مهمه. رابطه اصیل اون رابطه ایه که واقعا محصولش میشه اصالت. و به نظرم توی ایمان هم همینجوره، ایمان زلال و صادقانه یه انسان زیبا تربیت میکنه، یه انسانی مثل امیرالمومنین تربیت میکنه، یه انسانی مثل ابوذر تربیت میکنه. و ایمان در حقیقت متظاهرانه و ایمان کلیشه‌ای و ایمانی که فقط ظاهر دین هست، یه انسان متناسک ظاهری تربیت، خوارش تربیت میکنه. میوه خیلی مهمه. پس بنابراین رابطه اصیل رابطه‌ایه که در واقع از توش اصالت میاد بیرون، در مقابل اون رابطه جهنمیه به نظر من. من گمان میکنم این حرف کلی را که سارس گفته یه تعمیم نابجا هست، یه نوع بدبینی نسبت به انسان، مثل این که پیشفرضش اینه که انسان اصیل وجود نداره، نگاه پاک وجود نداره، عشق وجود نداره، و اصلا عشق را یه نیرنگ طرفینی میبینه. البته مولانا جلال الدین هم یه جا میگفت آدمی خارن اغلب مردمان، السلام علیکشان کم جو امان، میگفت اغلب. پس بنابراین یه غیر اغلب هم ما داریم و اتفاقا تمام نکته ما تو همون غیر اغلبه. تو همون اولیاء خداونده، اونایی که نگاهشان پاکه، اونایی که وقتی تو به اونها پناه میبری به تو پناه میدن، به تو خیانت نمی کنن. ولی بعضی نگاه ها از همون اول نگاه خیانت ها میزه. اساساً اصالت مثل طلای نابه، عیارش بالاست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و اتفاقا دنیا یه حالت کوره داره واقعا. فقط یه نکته ای را من عرض کنم و اون اینه که نگاهی که مبنای قضاوت ساده نگاه صفر و یکه راجب اصالته. ما نباید همچین نگاهی راجب اصالت داشته باشیم، همچین نگاهی راجب معنا داشته باشیم. من به نظرم پله پله است مراتب اصالت،
طیفه.
اگر شما طیفی و یا تشکیکی به مسئله اصالت نگاه بکنید، به هر حال ببینید بعضی نگاه ها همه چیز از شما میگیره. دنیای واقع، آقای دکتر هدایتی عزیز، دنیای واقع دنیای ایدئال ها نیست، مثل افلاطونی نیست، دنیای واقع دنیای سیاه و سفید نیست، دنیای رنگین کمانه. باید قبول کنیم که در جامعه، در دانشگاه، در محیط کار دیگران هستن و این دیگران به هر حال ما رو محدود میکنن، ولی اما و هزار اما، باید تلاش کنیم تا اون جایی که ممکنه خود بودن خودمان را از دست ندیم، برای آزادی خودمان، برای تفرد خودمان، برای خلاقیت خودمان، برای آفرینش خودمان بجنگیم. اصولا قهرمان ها، اصولا ابرمرد ها کم هستن. و نکته دیگری هم که خواستم عرض کنم اینه که اصالت و عدم اصالت نباید ما نگاه سیاه و سفید داشته باشیم، صفر و یک داشته باشیم. ما ضمن این که می توانیم در جامعه زندگی کنیم، در کارگاه، در کارخانه، در دانشگاه، در همه جا، و تنمون به تنی آدم های مختلف بخوره و بعضی ها به هر حال نگاهشان نگاه زهرآلوده و به ما هم میخوره و در ما هم اثر میکنه، ولی همواره باید یادمون باشه جستجوگر اون نگاه های زیبا باشیم، همواره باید در طلب اونها باشیم. حتی من شنیدم مرحوم علامه میگفت که اگر کسی نصف عمرش در طلب یه همچین انسانهایی باشه، نصف عمرش برسه با ارزشه. بعدن گفته بود حتی اگر تمام عمرش در طلب باشه و آخر سر به اون برسه ارزش داره. حتی من میگم اینجوری که آدم در طلب باشه، این طلبش هم با ارزشه، این طلب اصالت، جستجوی اصالت با ارزشه. اینی که شما بجنگی و از ابژه شدن و از برده شدن و از اسیر شدن، حتی اسیر هم هستی، اسیری باشی که ناراضی از اصالتش، آگاه از این اصالتش، این خیلی با ارزشه.
همین آقای دکتر اگر موافق باشید برسیم به این که حداقل یه اشاره‌ای داشته باشیم به بحث رابطه اصیل. این که یه رابطه اصیل، آقای دکتر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
ویژگی‌های برمی‌شمارن. از جمله این ویژگی‌ها اساساً تو همون رساله ضیافت افلاطون هم تو اون تمثیلی که ارسطوفان مطرح می‌کنه، اون نیمه گم شده که حالا انشاءالله تو بحث عشق بهش میرسیم، این هست که رابطه اصیل رابطه دو سویه، در حالی که رابطه غیر اصیل رابطه یک سویه هستش. این دو سویه بودن خیلی مهمه، یعنی دو طرف به این رابطه فعاله. اینجور نیست یکی عاشقه و دیگری بیخبره، مثلا ابژه است. مثلا سارت متاسفانه یه جوری تفسیر میکنه عشق را که دیگری متعلق عشق ابژه است در واقع، در حالی که واقعا تو داستان عشق عاشق و معشوق، عاشق 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 و معشوق عاشق عاشق، یعنی رابطه به قول آقایان میگن متضایفه. پس بنابراین یکیش دو سویه بودنه. از این دو سویه بودن برخی ها مثل مارتین بوبر تعبیر کردن به دیالوگ. رابطه اصیل اون رابطه دیالوگی هست. دیالوگ البته گاهی وقتا به معنای سادهش در نظر گرفته میشه، حرف زدن مثلا ما گفتگو میکنیم، ولی دیالوگ حقیقی یعنی یک نوع مشارکت در جستجوی حقیقت و با هم رفتن، هم راه بودن. حتی این راجب نه تنها رابطه دو نفر، رابطه جامعه با حکومت هم میشه گفت. اتفاقا هگل در اون هگل جوان در استقرار شریعت در مذهب مسیح اونجا میگفت ادیانی که مبتنی بر عشق هستن، حکومت هایی که از دل اونها میاد بیرون، رابطه حاکم و مردم رابطه دیالوگه. و امیرالمومنین فعلا تو نهج البلاغه هم این رو تاکید میکنه، میگه شما بر من حقی دارید، من بر شما حقی دارم، شما منو نصیحت کنید. این تعبیر نصیحت به کار میبره و با من گفتگو کنید. گفتگو نه من تعارفی تشریفاتی. بعد ادیان غیر انسانی را هگل گدیانی هست که رابطه خدایگان و برده هست واقعا، یعنی یک سویه است، مونولوگه. و رابطه عشق نیست، رابطه صرفا اطاعت. در واقع این توی داستان ارتباط خیلی مهمه، ارتباطی که آدم دو سوی این ارتباط احساس کنن طرف میشنوه. گاهی وقتا ما فقط حرف میزنیم و دوست داریم دیگران فقط باید بشنون. نه، در واقع ما باید بشنویم. اون تعبیری که قرآن راجع به پیغمبر داره چه تعبیر زیبایی است. میگه میان به شما میگن تو گوش هستی، یعنی میرن پشت سر میگن گوشه، فقط ما حرفای میزنیم. قل اذن خیر لکم، و چقدر زیبا هست این تعبیر. این نکته دوم. ولی رابطه غیر اصیل مونولوگه. نکته دیگر اینه که رابطه اصیل واقعا اونطوری که تو بیان است جناب عالی هم گفت گشودگی داره، اوپننس. من اجازه میدم، گشوده میشم به روی عشقم و عشقم به روی من گشوده میشه. گشوده بودن یعنی پنجره دلم را باز میکنم، از روزن دل من به روزن دل او راهی است، و این گشودگی در واقع باعث میشه که من در یک فضای بسته قرار نگیرم. وجود بعضی ها مثل یک آبنبار بسته است. وقتی ارتباط اصیل ندارن همه چیز پنهان میکنن، لایه لایه از شخصیت های خیلی پیچیده و رازآلود و، ولی واقعا اولیاء الله انسان های زلال مثل مرآت هستند، مثل آینه هستند، باطنشان شفافه، شفافیت دارن. در واقع این گشودگی باعث میشه جریان پیدا بکنه، تجربه های عشقم به من منتقل بشه، تجربه های من به عشقم منتقل بشه، تجربه های استادم به من منتقل میشه، و این انتقال تازه میکنه این جان من را، لطافت میبخشه. و این به اصطلاح در رابطه اصیل هست. ولی در رابطه غیر اصیل نه، در رابطه غیر اصیل واقعا گشودگی نیست، بستگیه. در واقع مثل رابطه زندانبان با زندانی، در واقع اینجا یه رابطه یکسوی است. و طبیعتا وقتی اینجوری گشودگی هست، او استقلال طرف به رسمیت شناخته میشه، متفاوت بودنش به رسمیت شناخته میشه، طرف قبول میکنه که دیگری فکر دیگری داشته باشه، به اصطلاح نگاه دیگری داشته باشه، خواسته دیگری داشته باشه. این چیزی که سارتر راجع به عشق میگه، اساسا نمیدونم این تفسیر، یه تفسیر خیلی وحشتناک از عشقه، که عشق در واقع یه جور فریب طرفینی در نظر میگیره. یعنی ببینید، عشقی که به نظرم توی سارت مثلا میشه کاملا عشق اروتیک ابزاریه. این عشق اروتیک فقط تسخیر بدنه، در حالی که واقعا حتی تو عشق رمانتیک درک زیبایی طرفینیه و جان من تازه میشه و جان عشقم هم تازه میشه. اینه که من در عشق در واقع خود بودن طرف را، استقلالش را، آگاهیش را، آزادیش را به رسمیت میشناسم. شاید با مفهوم دوستی و مفهوم دوستی مبتنی بر فضیلتی که ارسطو میگفت سازگارتر باشه این رابطه اصیل، تا اون عشق ویرانگر مخربی که همه چیز را زیر رو میکنه. و من با تمام وجود با طرفم درگیر میشم، نه فقط با زبانم یا فقط ذهنم یا فقط غرایزم. نه، رابطه غیر اصیل یه رابطه مالکانه است، رابطه غیر اصیل یه رابطه کاملا ابزاریه، یه رابطه محاسبه‌گرانه است. من نگاه میکنم که چی از این رابطه من گیرم میاد، چه مقدار من خطر کنم روی این آدم میارزه. مثلا اون چیزی که گیرم میاد با اون چیزی که براش خطر میکنم آیا میارزه یا نمیارزه. رابطه های مبتنی بر قدرت، رابطه های اروتیک کاملا رابطه های ابزاری هست به نظر میاد، در حالی که عشق های زلال انسانی واقعا رابطه های به نظر میاد اصیل هست. حتی وقتی معشوق رفته یا مرده، عشق او در جان آدم باقی میمانه. معامله ای اون معنا کاسبکاری در کار نیست، عشق در واقع که وجود ما را سرسبز میکنه و وجود معشوق ما را هم سرسبز میکنه. اینه که به معنا میرسانه ما را. متاسفانه سارچ وجود این نوع رابطه را انکار میکنه، ولی به نظر من زیباترین چیزی که تو این عالم هست همین رابطه است، و واقعا انکار این از روی زمین یه دوزخی میسازه، قابل زندگی نیست.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، متشکرم از همراهی شما نازنینان ارجمند، دوستانی که چه از طریق امواج رادیویی و چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو فرهنگ. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه. شب خوش.
برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت و در سراسر ایران روی موج FM